بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. گرچه در سوره مبارکه اعراف بخشی از قصه شعیب سلام الله علیه مطرح شد، اما بخش دیگری که اینجا ارائه شد با نکات خاص خود همراه است. در این 12 آیه سوره مبارکه هود که مربوط به قصه شعیب سلام الله علیه است، خلاصه برنامه های تبلیغی شعیب سلام الله علیه به قوم خود به قومش ابلاغ شد. پاسخی که قوم دادن اون هم بیان شد. نظری که وجود مبارکه شعیب اعلام کرد اون هم ارائه شد. جنبندی که سرانجام تلخ این قوم هست اون هم بازگو می شود. بخش اول که خلاصه برنامه تبلیغی وجود مبارک شعیب است که در دیروز مطرح شد، یکی دعوت به توحید است که دعوت همه انبیاست، توحید به مراتب خاص، مخصوصا توحید عبادی. بعد از مسئله اعتقاد و توحید و پرستش، مسئله اخلاقی جامعه مطرح است. مشکل ترین مسئله اخلاقی قوم شعیب در سرزمین مدین کم فروشی بود. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه این مطلب را با چندین تأکید تبیین کرد، گاهی به صورت نهی از عیب و نقص، گاهی به صورت امر به قسط و عدل، گاهی این رو معلل کرده است به مسائل اجتماعی، گاهی معدل کرده است به مسائل کلامی، گاهی هم به اون اصول کلی دعوت کرده است، گاهی هم به مسائل بین المللی عنایت کرد، که حالا همه اینا تو این بخشای اول مطرح است. فرمود ولا تنقصوا المکیال والمیزان. کسانی که مبتلا به کم فروشی بودن دو تا مشکل داشتن، یکی این که در موقع گرفتن زیاد می گرفتن، یا مثلا اگر زیاد نمی گرفتن و کمال می گرفتن، الذین اذا ذکتالوا علی الناس یستوفون اما به اذا کالوهم او وزروهم یفسرون. موقع دادن کم می دادن، موقع گرفتن با پیمانه های پر می گرفتن. اینا متخفن، اینها کم دهن و وای هم بر این هاست. گرچه به حسب ظاهر مکیال و میزان ناظر به مواد غذایی است، نظیر جو و گندم و امثال ذلک، اما به قرینه آیه بعد که فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، یک پیمانه و یک وزن عمومی هم باید باشد. اگر سخن از جو و گنده و برنج است، مکیال و میزانش مشخص است. اما اگر سخن از عقاید است، سخن از اخلاق است، سخن از معارف است، سخن از فقه و حقوق است، این میزان خاصی میطلبد. همونطوری که در بحث‌های قبل مراجع فرمودید، میزان‌های مادی مشخص است. میزان برای کالاهای مصرفی مشخص است، میزان برای شعر و قافیه و عروض در وطن عروض مشخص است که این شعر به وزن فلان است و فلان قصه به این وزن است، فلان غزل به این وزن است. هوا را بخوام بسنجن، درجه دما و حرارت بدن را بخوام بسنجن، همه اینها یه میزان خاص دارد. اما حق را بخواهند بسنجن، امور مجرد را بخواهند بسنجن، نه از باب وزن فاعلاتون فاعلاتون یا فاعلون فاعلون است، نه از باب وزن جوگندو است، نه نظیر دواسنج است، با هیچ کدام از این اوزان توزین نمی شود. چون که اعمال انسان را بخوام بسنجن، با این وزنها سنجیده نمی شود. قهرن یه میزان دیگری می طلبد و یک وزن جدایی، تا این موزونها را در اون میزان با اون وزن بسنجن. الان اگر کسی خواست یک نانی را بسنجد، یه ترازو لازم است که از این ترازو به میزان یاد می شود. یک وزن لازم است که اون سنگ کیلو رو میگن وزن. این دو، این نان را در یک کفه میگذارن که با اون سنگ هم سنگ باشد و هم وزن باشد، این رو بهش میگن موزون. این سه در هر توزینی، این سه عنصر لازم است: میزان، وزن و موزون. گاهی هم ممکن است خود اون میزان با ابزار خاصی که دارد با یک کف کار را حل بکند، نظیر میزان هایی که تازگی اختراع شد. ولی بالاخره یه وزنی لازم است که مناسب با اون موزون باشد، اون موزون را با اون وزن در سایه اون میزان میسنجد. حالا عقاید را، اخلاق را، معارف را، احکام را، مصالح و مفاسد را، اینا را با کدوم وزن میسنجند؟ واحد سنجش اینها نه نظیر واحد سنجش نان و گوشت است، نه نظیر واحد سنجش دماست بمانند. ما میخوایم اعمال اشخاص را بسنجیم، عقاید اشخاص را بسنجیم، اوصاف افراد اشخاص را بسنجیم. این یه وزن خاصی دارد. قهرن اون وزن یه میزان و ترازوی مخصوصی هم دارد. در سوره مبارکه اعراف قبلا این بحث گذشت، آیه 8 سوره مبارکه اعراف مبسوطا این بحثش گذشت که فرمود ول وزنو یوم اعزن الحقو فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. فرمود وزن در معاد حق است، نه الوزن و حقون، مثل میگیم الموت و حقون، الساعت و حقون، الجنت و حقون. اونجا حق یعنی ثابت، بهشت هست، جهنم هست، مرگ هست، صراط هست، کتاب هست. این والوزن و یوم اعزن الحقوست، نه والوزن و حقون، نه که وزنی هست. اگر آیه این بود که ول وزن حقون، مثل که بفرماید ول موتو حقون، ول معادو حقون، ول جنتو حقون، ول نارو حقون، یعنی حقون یعنی ثابت، همینجا با الف لام است. یعنی اگر خواستیم ما عقاید را، اخلاق را، معارف را بسنجیم، با حقیقت میسنجیم. حقیقت را در یه طرف میذاریم، نماز این شخص را، دین این شخص را، عقیده این شخص را، معرفت و محبت ای را در یه طرف میذاریم، یا سبک است یا سنگی. والوزنو یوم اعزن الحق، این حق در مقابل باطل است، نه حق است یعنی ثابت است. اگر آیه به ما فرمود لا تبخسوا الناس اشیاءهم. تو معارف هست، تو اخلاق هست، تو حقوق هست، تو فقه هست، تو احکام هست، اینا رو که با سنگ و متر و ماننده آن نمی سنجه. پس یه وزن عمومی داره، اون وزن عمومی حقیقت است و حقیقت و حق بودن هر چیز هم به حسب خود اوست. اگر ما یه وزن خاص داریم که به همه اشیا قابل، با همه اشیا قابل همسنگ شدن است، در چنین شرایطی می شود گفت لا تبخسوا الناس اشیاءهم، یعنی یه وزن است که هر چیزی را هم می شود با او سنجید، همه اشیا را، با سنگ کیلو و با پارامتر و با دماسنج که نمی شود نماز و روزه را سنجید. یه چیزی است که با او می سنجید، با این اوزان خاص نمیشه سنجید که این آقای محقق و پژوهشگر سنگ تمام گذاشت یا نه. پس یه وزنی لازم است که با اون وزن ما بتوانیم هر چیزی رو بسنجیم. چون فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، این همون حقیقت است. قهرن یه ترازوی هم لازم است که اون ترازو در اثر داشتن این وزن بتواند به ما پاسخ بدهد که این موزون درست است یا درست نیست. حالا ما خواستیم نماز و روزه رو بسنجیم، خب یه طرف رو حق باید بگذاریم، یه طرف رو نماز و روزه، اونم تو کدوم شاهین و ترازو؟ یه ترازوی بالاخره لازمه دیگه. برای ماها انسان کامل میزان است. این که ما در سلام به پیشگاه هست امیر سلام الله علیه ارجمیم السلام علیکم، میزان الاعمال، همین ما عقایدمون رو با اینها میسنجیم، اعمالمون رو با اینها میسنجیم، اخلاقمون رو با اینها میسنجیم. اینا میزان الاعمال اینجا عمل در برابر عقیده و اخلاق نیست. عمل اعم از جانهی و جارهی است، هم اعم عمل قلب را، هم عمل زبان را، هم عمل اصفا را شامل می شود. قهرن اونا می شود میزان اعمال. آیات قرآن هم که عدیل این هاست، می شود حق، می شود وزن. وقت ما خود را با آیات قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام که وزنن می سنجیم، ترازو هم اونها هستن. و اگر وزن و میزان یکی بود هم جای تعجب نیست، چون که ما در بحث‌های عادی هم کمابیش داریم. پس ما یه وزن عمومی لازم داریم که با اون وزن عمومی بتوانیم هر چیزی را بسنجیم. اگر فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، پس وزنی هم هست که برابر با کل شیء باشد. این همون وزنی است که در آیه 8 سوره مبارکه اعراف آمده است، بل وزن یوم عزل الحق، و در قیامت همین وزن ظهور میکند. مطلب دیگری این است که برای رفع جهل یا ادعا یا غرور خود مدعیان است، نه برای ذات اقدس اله. خب شخص اگر بخوان محاسبه بکنن، این در قیامت میگه که حساب من رو برسید ببینید که من کار خوب کردم یا نه. یه دسته که وام یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعد وقتی که اعمارشون سنجیده شد معلوم شد که خیلی از کاراش یه پسوند و پیشوندی داشت، حتما باید به نام او باشد، یه شرط صلواتی هم باید بر او بفرستن، وگرنه کار انجام نمیداد. خیر این از درون او در میاره، میگن این مگر نبود؟ مگر یه پیشوندی نداشتی؟ مگر یه پسوندی نداشتی؟ مگر فونجا گره نکردی؟ مگر نگفتی چرا اسم من نبردن؟ مگر این بازی در نیاوردی که چرا من اول نرفتم؟ خب اینا رو با در بیارن دیگر. ما هم مشکل ما این است که اون نقص هامون یادمون میره، فقط خوبی هامون یادمونه. خب این چنین نیست، احصاه الله به ما نسو. اینا خیلی چیزا رو فراموش کردن ولی خدا به حساب آورده، شماره کرده. بعد وقتی در قیامت نامه اعمال نشون میدن، میگن یا لا ما لا حاضر که داری لا یقادر و صغیرت ولا کبیرت لا احصاها. و که یادمون نیست 20 سال قبل فرونجا با چه انگیزه اون کار کردیم. اصلا کار خوب یاد ماست، اما اونی که دلمون خواست که اول اسم ما رو ببرن اون دیگه یادمون میره. او رو هم در میارن تو ترازو میذارن میگه آقا تو این کار رو برای خودت کردی، اینه برای خدا. باید انسان میفهمه به این که بدهکاره. اگر این که این نباشد خیلی ها ادعا دارن که ما فرون کار کردیم. خب پس ما یه وزن عمومی داریم و یه میزان عمومی داریم با اون موزونهای عام که ولا تبخس و ناسه اشیاء. مطلب دیگر این است که بخس که معنی نقص است، نقص همیشه در مقابل عیب است، ولی اینجا نظیر الفقیر و المسکین و الفقیر از اجتماع افترها و از افترها اجتماع از این قبیل است. بیان ذالک این است که بخس به اون نقص میگن. ما یه نقص داریم و یک عیب، اینا کاملا از هم جدا. البته گاهی جامعی هست که اینها را زیر مجموع خود میگیرد. اگه یه فرشی 3x4 باشد، فرش نو و سالم باشد، ولی اون اتاق، اون سالن مساحتش 8 متر باشد، 9 متر باشد، این فرش معیب نیست ولی ناقص است. فرش 3x4 یعنی 12 متر نمیتواند مثلا اتاقی که مساحتش 16 متر از 17 متر است این رو پر کنه، یا فرش 2x3 نمیتواند اون اتاقی که مساحتش 10 متری رو پر کنه. این ناقص است نه معیب. معیب آن است که بعضی جاش زده باشد، سوخته باشد و نقشش در رفته باشد، اون روش بگن عیب، این روش بگن نقص. تو فقه یکی خیار عیب میاره، یکی خیار تبعای صفقه میاره، اینو کاملا مرزشون از هم جداست. نقص چیزی دیگریست، عیب چیزی دیگریست. گاهی تحت عنوان جامعه مطرح اینجا که همون برای تبخص و ناس اشیاءهم، اگر چیزی کم بده بخص است، کم نده ولی معیب بده بازم بخص است. بازگشت این عیب هم در حقیقت به بخص و نقص است، برای اینکه اون جای خالی رو پر نکرده. این که فهمود ولا تبخص و ناس اشیاءهم تنها ناظر به این نیست که کم ندید، معیب هم ندید، هم باید کامل باشد هم باید سالم باشد. خب این را هم معلل فرمود به جمله اجتماعی که شما که وضع مالیتون خوبه چه دایی دارید حالا کم بدید، یا نه فطرتتون آماده پذیرش این نصیحت است با اون سوچی که در بحث دیروز گذاشت اینی اراکم بخیر. بعد هم تهدید فرمود به خطر فراگیر. حالا معلوم نیست این خطر فراگیر در خصوص دنیاست یا در خصوص آخرت است یا هر دو. بالاخره یه روزی فرا میرسد که مشکلات شما را فرو میبرد به فراگیر شماست، محیط به شماست، راهی برای فرار ندارید. این مطالب را با بیان عاطفی ذکر فرمود. ببینید انهای تأکید هم در نحوه محاوره است هم در الفاظ. در الفاظ با اون تعلیل اینی جمله اسمیه و تعلیل کردن اینها میشه تأکید. از در فرهنگ محاوره هم یا قومه را هم تکرار میکند. یه وقت از یا ایها الناس است، یه وقت یا قومه. این یا قومه گفتن، این اهالی مدین را به خود اسناد دادن، اینا را تقریبا یه قبیله دانستن، یه پیام عاطفی رو به همراه دارد که بلکه اونا جذب بشوند. فرمود یا قومه اوفو المکیاله و المیزانه بالقسط. در جریان فرعون و امثال فرعون برای تثبیت و تأکید مطلب فرمود ازل قومه و ما هدا. این و ما هدا که نفی هدایت است تأکید همون ازلال است. اگر به یکی از این دو جمله اکتفا می شد مسئله حل بود، اما هر دو را ذکر فرمود ازل قومه و ما هدا. اینجا از همین قبیل است، نهی از نقص است، امر به ایفا، نهی از نقص را قبلا ذکر فرمود، امر به ایفا را بعد. و یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط، این قسط همون عدل است، این قسط و عدل همون حق است. و این را هم سرپلی قرار داد برای اینکه به اون بلا تبخص و ناس اشیاء هم برسد. از اینجا کم کم همونطور که الان میگن وضعیت محلی و منطقی و بین المللی، اینم همین تعبیرات را دارد. اول در فضای داخلی فرمود با یکدیگر کیل و پیمانه سالم و کامل رد و بدل کنید، بعد کم کم از محلی گذشته به منطقی و بین المللی میرسد. سخن از مردم است، سخن از قبیله و قوم مدین اینها نیست. با هر کی معامله میکنید، صادرات دارید، واردات دارید، چیزی رو کم ندید. از اینجا هم توسعه پیدا کرده در مسائل خرید و فروش، به مسائل زیست محیطی، به مسائل امنیتی و مسائل اجتماعی. فرمود اصلا شما هر جا هستید، چه تو شهر خودتون، چه خارج از شهر، در منطقه هستید یا خارج از منطقه در سطح بین الملل مناطق دور هستید، هر جا هستید مواظب باشید اونجا را آلوده نکنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این ناظر به محیط زیست است، ناظر به امنیت جهانی است. فساد گاهی مربوط به محیط زیست است، گاهی مربوط به امنیت است. امنیت گاهی در مرزهاست، گاهی در داخل شهرهاست. گاهی انسان در شهر خود باعث فساد یک سرزمینی می شود، گاهی وارد یک سرزمینی می شود و اونجا را فاسد می کند. فرمود در هر جای زمین هستی باعث فساد نباش، نه فساد اونجایی که هستی، نه فساد جای دیگر را بهده بگیر، دخالت بکن. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نه تا در مدین. این حرف همه انبیاست. نه این چیز نیست که حالا اگر از مدین در آمدید رفتید مصر، اونجا فساد بفتد بشد، چون قرینه لبی او را همراهی میکند. این معناش نیست که شما که تو مدین هستید آشوب نکنید، ولی اگر رفتید به جای دیگه ترور عیب نداره، فساد عیب نداره، آب مردم آلوده کنید، محیط مردم آلوده کنید، این طور نیست. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این مفسدین حال تأکیدی است برای تعثوا، یعنی لا تفسدو. خب ملاحظه فرمودید هم از در محاوره با تأکید همراه بود، هم از در الفاظ، هم از در تحلیل، هم از در تعلیل، هم از در تعمیم. فرمود این حرف من مخصوص مدین نیست، مخصوص شماها نیست، علتهای دنیایی هم داره، علتهای اخروی هم داره. خب این اهتمام به حقوق باعث شد که این تأکید همه جانبه مطرح بشه. و یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخس الناس اشیاءهم. قهرن همونطوری که تو معاملات میگوین مشاهده کافی نیست، معامله قراری باطل است، انسان باید وزن رو بدونه، موزون رو بدونه، تو مطالب علمی هم به شرح زن، تا انسان چیزی برای او مسلم نشد، روشن نشد، نمیگوید و نمینویسد. اگر گفتار ما و نوشتار ما نظیر این کیل و پیمانه و وزن حساب شده باشد، قهرن جای بسیار از نقدها نخواهد بود، برای اینکه درست نوشتن و دقیق نوشتن هم کم است و هم افراد قانع می کند. و این نیازمند به معرفت قسط است که آدم قسط را بداند، عدل را بداند، حق را بداند، برای اینکه تا وزن را نداند که نمیتواند اولا توزین کند بعد عرضه کند. عرضه قبل از توزین همین مفاسد را به همراه دارد، عرضه بعد از توزین حق است، توزین هم بین انسان قسط شناس باشد. خب بعد هم فرمود در بین این امور یه چیزی برای شما میمونه، برکت این کار میمونه، اثر این کار میمونه. موندن دو قسم است، یه بقای مذموم است، یه بقای محمود و ممدوح. بعضی هستن که میمونن برای اینکه فاسدتر بشون، تلختر بشون. این را ذات اقدس الهی در باره تبهکارانی که به اونها مهلت داده شد فود ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد اثما ولهم عذاب مهین، که همین مضمون را وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها در دارالعماری کوفه به ابن زیاد خطاب کرد. فود شما خیال نکنید هر مندید به سود شماست. این مثل میوه حنظل است که هرچی بماند تلختر می شود. خدای سبحان به شما مهلت داد است که بیشتر بمانید تا بیشتر عذاب بشوید. این مقای مضمون است. در اینجا نفهمود مطلق بقا خوب است، اون برای شما خوبه، بقیت الله خیرون. اما این کنتم مؤمنی، اگر بقیه به الله اسناد داده بشود این خیر است، ولی اگر شما بخواهید از این خیر الهی طرف ببندید باید مؤمن باشید. یعنی هر کی بمونه خب فرعون هم را نامش است. لکل موسی فرعون یا لکل فرعون موسی، هر دو باقی هم. اما یکی با عذاب باقی است، جهنم هم باقی است، بهشت هم باقی است، شیطان هم باقی است، فرشته هم باقی است. اما یکی با ترد و طعن و لعن باقی است، یکی با رحمت و عاطفه و مهر باقی است. این بقای محمود را خدا وعده داده است. فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بعد فرمود من حجت خدام، نه حفیظ، ما انا علیکم به حفیظ. ما این چنین نیست که شما رو به اجبار وادار بکنیم به یک سمت. ما حفیظ معنای مجبر نیستیم. در سوره مبارکه انعام، سوره مبارکه نساء، اینا در باره وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که تو حفیظ نیستی. آیه 80 سوره مبارکه نساء این است که من یطیع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. تو که اینا رو مجبور نمی کنی، برای مجبور کردن اینا هم که نیامدی. تو راهنما این هستی و یهده که من حلکن بینه و یه یا من حین بینه. این بخش اول قصه شعیب سلام الله علیه. البته نکاتی هم هست که ممکن است در روزهای بعد مطرح میشه. بخش دوم از اینجا شروع میشه. اونها وقتی که این مطالب اعتقادی، کلامی، اخلاقی و اجتماعی و حقوقی وجود مبارک شعیب شیدن، میگفتن شعیب سلام الله علیه خیلی نماز میخون، در بین عبادتها نماز او چشمگیرتر بود. حقیقت نماز هم امر معروف دارد هم نهی از منکر، اما اونها این رو به زبان استهزا معاذ الله گفتن. قالوا يا شعيب اصلواتك تأمرك صلاتك تأمرك. غالبا مفرد خوندن، بعضیا به قرائت شاذ جمع خوندن، صلوات خوندن. معروف همین مفرد است. اصلواتك اینجا صلواتك تأمرك او بالعکس جمع است، مگر اون معروف مفرد شاز مفرد باشد. از صلواتو که تأمرو که انت رو که، این نمازایی که میخونی چون پر نماز بود، این نمازایی که میخونی نمیذاره که ما امر میکنه که این حرفا رو بزنی. اینا برمان مسخره میگفتن، ولی حقیقت این است که نماز بله امر معروف دارد، نهی از منکر دارد. اگر این صلات تنها عن الفحش و المنکر، خب تأمرو بالمعروف هم جلوی منکر را میگیرد، هم ما را وادار به معروف میکند. یه نور است. خب نور خاصیتش اینه که بالاخره انسان را وادار بکند از چاه بپرهیزد، به صراط مستقیم تندر بده. اونها رو استهزا میگفتن، ولی حقیقت بله این صلات اینطوره. صلات هم سهم اساسی که دارد این است که عمود دین است. وقتی عمود دین بود، خب دین رو نگه می‌دارد دیگه، مانع سقوط دین است. و قبلا هم برازه فرمودی سر این که به ما گفتن اقیم الصلات یا یقیم الصلات، مقیم الصلات، مقیم الصلات، هر جا سخن از نماز است، سخن از اقامه است، گاهی هم یسلی سلا و مانند المطرح است، ولی بالاخره سخن از قرائت نماز نیست، برای اینکه نماز خوندنی نیست. اگر این کتاب کتاب حکمت است و قرآن الحکیم است، یک، و کتاب حکیم صدر و ساقش هماهنگ است، همگون است، دو، اگر نماز عمود است، عمود را نمی خونن، عمود را اقامه می کنن، باید بگه عقیمو و همیشه هم گفت عقیمو. اگر یه وقتی در یه آیه بگوید نماز بخونی، جای سوال است، مگه ستون خوندنی است؟ اما همش سخن از اقامه است و یقیمو است و یقیمون است. بله، این میشه کتاب حکیم. یک جور حرف زدن خاصیت حکمته. ستون رو شما اقامه کنید. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه هم خیلی پر نماز بود، اونم رو مسخره معاذ الله گفتن این نمازهای نرفا رو میزنه. بله، خب نمازهای نرف میزنه. نماز عبادت خداست، استعانت به خداست، توجه به سوی خداست. و همین با این مال حرام که انسان نمیتواند جامعی دربر کند، مکانی تهیه کند، فرشی تهیه کند، به ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله، صلات تأمرو، صلوات تأمرو، به دلیل اینکه ان الصلات تنها عن الفحشاء. مگر اونجا اسناد نهی به نماز مجازه؟ اسناد نهی به نماز اسناد الی ما هو الله است، مجاز نیست. اسناد امر هم به صلات اسناد الی ما هو الله است، اسناد مجاز نیست. بله، نماز امر میکنه، ولی اونها نمیپذیرن. بله، بسیار خوب، دین هم باشه، مگه دین عمل میکند یا این شعیب عمل میکند؟ دین یه سلسله قواعد است. اگر گفته شد دین عمل میکند، یعنی حقیقت دین، بله حقیقت دین عمل میکند، نهی میکند. اگر این کتاب مدون باشد، بله این وجود کتبی امر و نهی است، در حقیقت خدا عمل میکند. ان الله یامر بالعدل والاحسان، اسناد امر به خدا صحیح است. خدای سبحان نهی میکند از گناه، امر میکند به فضیلت، و امر خدا و نهی خدا توی کتاب نوشته است. این مکتوب امر نمیکند، این کتابت امر است، نه خودش امر باشد. و اما حقیقت دین بر امر میکند، حقیقت صلات امر میکند. یه وقت آدم میخونه، قرائت است، لذا چنین نمازی ناهی از فحشا و منکر هم نیست، هم نمازش میکنه هم گناهش هم میکنه. این نماز جوره معصیت که نمیگیره که. ما الان اگه خواستیم بفهمیم نماز ما مقبول است یا نه، دیگه لازم نیست به معاد برسه، که تو معاد شفافتر و روشنتر میشود. بله، اما اگه ما نماز ظهر عصر خوندیم تا غروب، خواستیم بفهمیم این نماز ما مقبول است یا نه، اگر تا غروب الحمدلله کار خلافی نکردیم، چشم ما، گوش ما، دست ما پاک بود، معلوم میشه نماز مقبوله. اگر خدایی نکرده از مسجد و معبد در آمدیم، دست به گناه زدیم، خب اطمینان داریم این نماز مقبول نیست دیگه. ما منتظر چی باشیم؟ مگر نماز اینه که این کار را بکنه، تنها نفشه را میکنه. حالا اگر گفتن این دارو این خاصیت داره، ای کسی این دارو رو خورد و اون خاصیت نداشت، معلوم میشه دارو نبود دیگه. بسیارش این نماز مقبول نیست، این نماز ملفوظ است. نماز آنه که ناهی عن الفحشاء و المنکر باشه. حالا جمع‌بندی نهایی البته تو قیامت مشخص میشود، ولی بالاخره به ما گفتن که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون رو بسنجید، مراقب باشید، مراقبت داشته باشید، محاسبت داشته باشید. خب اگه آدم نتونه تشخیص بده، چه مراقبتی و چه محاسبتی؟ پس اون چی میشه؟ اون عمقش البته مربوط به قیامته، اما این ظاهرش که آدم میتونه تشخیص بده که این روزه مقبول شد، نماز مقبول شد یا نشد. اون صغیره است، اون که مطابق با قرآن کریم است. این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. نه معاذ الله گناه کبیره. خب گناه کبیره با خود آیه سازگار نیست. آیه داره که نماز تنها نفشار منکر نه تشتمی او. خب کسی هم گناه نماز بخونه هم مسجد کبیره بخونه، این که تنها نشد که، این تشتمی او شد. بله منتها قرآن رو عنایت الهی رو عفو الهی بعد داره تا بود این تشتمی بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. تعبیر صغیره ندارد ولی تعبیر سیئه دارد در قبال کبائر. این تقابل و تفصیل قاطع شرکت است. معلوم می شود این سیئات سیئات صغیره است. شفه بود اگر گناهان کبیره را ترک کنید ما از گناهان کوچک شما می گذاریم. یه بحث این است که اصلا ما گناه کوچک نداریم، همش کبیره است، معصیت کبیره است، برای اینکه نافرمانی خداست. اون یه بحث است. قهرن طبق اون بحث کبیر بودن مساوی با معصیت است، معصیت بودن مساوی با کبیر است، کل معصیت این کبیره تو. لکن این کبائر را که با هم میسنجن بعضها بالقیاس الی بعض صغیرن، بعضها بالقیاس الی بعض کبیر یا اکبرن، اون وقت صغیر و کبیر از این نسبت به دست می آید. برابر صغیر و کبیری که از نسبت به دست آمد، از این آیه معلوم می شود که اگر کسی موفق شد گناهان کبیره رو ترک بکند، خدای سبحان بر اساس لطف عنایتی که دارد وعد داد که اگر کسی اهل کبیره نبود ما از معاصی صغیرش می گذریم. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. وگرنه اگر کسی مبتلا به گناه کبیره بشه به عزالله که خب این صلات با اون کبیره جمع شد. الحمدلله رب العالمين.